الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه. رسیدیم به این عبارت زیبای زیارت جامعه کبیره: هدی من اعتصم بكم. کلمه اعتصام از ماده اسمت است، ماده عصمه یعصمو. عصمه چند تا ویژگی و خصوصیت دارد. اولین ویژگیش حفاظت، مسئولیت، محفوظ بودن. لذا چیزی که محفوظه ازش تعبیر میکنم به عاصم. مثلا آب کر را عرب میگوید آب عاصم، الماء العاصم. چرا آب کر را میگوید عاصم؟ چون آب کر محفوظ و مصون است از نجس شدن. هرچه نجس نزدیکش بشود هم نجس را پاک میکنه و هم خودش محفوظ از آلوده شدن و رنگ باختن. در واقع سه تا ویژگی داره آب کر. ویژگی اولش این است: نجس نمی شود، مصون از نجاست. ویژگی دومش رنگ نمی بازد، چون آب قلیل رنگ می بازه ولی آب کر رنگ نمی بازد. حالا دست خونیه، خونم داره میاد، آب کر عین خیالش نی، رنگ آب کر محفوظه. این رنگ دست خون است، رنگ خون است که از بین میره، مزمحل میشه. سوم، مزه خونم نمیگیره. اما آب قلیل اینگونه نیست، زود خودش را میبازه، خودباختگی داره. این یک ویژگی اسمت است، ویژگی عاصم است. عصمه وقتی که میگن مسون مان، محفوظ مان، این محفوظ بودن در ذات عصمت نهفته است. و اینها ویژگی دوم، عصمت محفوظ بودن مع دفع، این ویژگی هم داره. یعنی هر آلودگی را دفع می کند از خودش، نجاست نجس را از خودش دفع می کند، رنگ باختن را از خودش دفع میکنه. لذا میگن الماء العاصم. نه تنها دفع میکند، رفعم میکند. اگر آلوده دیگری بیاد وارد این آب بشود، اون آلودگی را هم از بین میبره براش، او را هم پاکش میکنه، لباس بدنه اونم تمیز و طیب و طاهر و پاک خواهد شد. این معنی عصمت است. لذا عرب به پایتخت میگه عاصم. هنا تهران، عاصم ایران. اینجا تهران است، پایتخت ایران. تهران پایتخت. چرا به پایتخت میگن عاصم؟ به خاطر که پایتخت، باید محفوظ و مسون بمونه از خطرات. خطرات کشورم پای تخت حل میکنه و اینا، ولی پای تخت اگر آب قلیل باشه کل مملکت را برباد خواهد داد. اگر در پای تخت درست تصمیم گیری نکنن، که درست تصمیم گیری و مدیریت نمیکنن، کل کشور اوضاعش خراب میشه، فرهنگش خراب میشه، اقتصادش خراب میشه، سیاستش خراب میشه، سبک زندگیش تمام این از پایتخت ارتزاق میکنه. لذا پایتخت واقعا باید پایتخت باشه، باید عاصم باشه، ولی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این معنی اسمته. اسمت در ارتباط با حضرات اهل بیت اسمت و طهارت مطلقه، اسمت علل اطلاق است. نه گناه در ساحت مقدسشون راه داره و نزدیکشون میشه و نه مکروه در ساحت مقدسشون راه داره و نه ترک اولا در ساحت قدسیشون راه داره و نه شک و وهم در ساحت قدسیشون راه داره. دلیلش چیه؟ انما یرید الله، انحصاری این دلیل، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مفعول مطلق تأکیدی، یطهرکم تطهیرا، مفعول مطلق تأکیدی بهش میگن دو اینا. یطهرکم تطهیرا یعنی طهارت مطلق، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد در این طهارت. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هم معناش همینه. رجس محلای به الف و لام جنس، نه الف و لام تعریف. الف و لام تعریف نیست، مگر جای رجس تعریف شده قبل آیات قبلی بگیم الف و لام تعریف، یه رجس معین را میخوان بگن. الف و لام عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری هم نیست. الف و لام جنسه، مثل الحمد لله رب العالمین. الف و لام، الف و لام جنس یعنی کل الحمد لله. در همه هستی هر چی میگیم الحمدلله مال خداست، اصلش زیبایی ها مال خداست، نعمت ها مال خداست، سلامتی ها مال خداست. الف و لام جنس. رجس، الف و لامی که بر سرش در آمده یعنی کل پلیدی. حالا میخواد شک و تردید باشه، گناه باشه، مکروه باشه، ترک اولا باشه، تمام اینها. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. لیذهب معنی رفعی نداره، معنی دفعی دارد. چون عرب گاهی ذهبه را میگه به این معنا چیزی بوده و رفت. در این آیه لیذهبه به معنای بود و رفت نی، معنی دفع را دارد. عربا وقتی به هم میرسن میگن اذهب الله عنک کل آهت و آفه. این اذهب الله یعنی اومده، تو هزار تا بیماری داری و اینها، خدا تمام بیماری ها را درمان بکنه. این نیست معناش، که کل آهت و آفه یعنی نگذره بیاد، به معنی صرفه هست، اجازه ورود نده. دل یذهب عنکم الرحم، عرض کنم یذهب عنکم الرستم، معنی دفعی دارد، نه آمده است و بعدن خدا از بین ببره و امثال اینا. اگر معناش این باشه که خیلی خطرناکه، یعنی تمام رجسها در ساحت قدسی شما خدای ناکرده آمده خدا برداشته، آیا چنین چیزی وجود داره؟ همه ی رجس‌ها در مؤمنین هم وجود خارجی نداره، تمام رجس‌ها آمده باشد و امثال اینا. نه، هیچ رجسی در ساحت قدسی شما وجود ندارد. اسمت 14 معصوم اسمت مطلق است. و جالب اینجاست، هر کسی به حضرات 14 معصوم وصل بشود، او نیز به اندازه اتصالش به عصمت میرسه، او نیز به مسئولیت میرسد یا مسئولیت دفعی میرسه. تازه به سن بلوغ رسیده، خیلی از گناه را نکرده، به برکت وصل به اهل بیت، توسل به اهل بیت، تبعیت از اهل بیت، آشنایی با اهل بیت، هزاران گناه از او سر نزده و سر نمیزند، اون گناه را انجام نده. حالت دفعی، هر که وصل به اهل بیت بشود در باب دفع به عصمت میرسه، در باب رفع هم به عصمت میرسه. گناهانی ازش سر زده چون وصل به اهل بیت شده، متوسل به اهل بیت عصمت و طهارت شده، اون گناهاش هم از بین خواهد رفت، نابود میشه اونها. یه سفری با حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه ما مشهد مشرف شدیم. در اون سفر حاجی های امجد هم بودن. بعد حاجای امجد یه گله‌ای میکند از یکی از دوستان که در اون جمع بودن، به آیت الله بهاءالدینی میگه آقا این رفیق ما گاهی تند میشود، حقا با اینه، ولی تند برخورد میکنه با طرف و اینها، این خوب نیست. شاید آیا امجد منتظر بوده الان آقا برگرده بگه خیلی کار بدی داره میکنه، باشه تذکر بهش میدم و امثال اینا. آیت الله بادین برگشتن فرمودن چون در مسیر ولایت است، ولایت تربیتش میکنه، ما او را میشناسم، آرام آرام شده، 180 درجه فرق کرده اون بابا و متفاوت شده. و اینها ولایت هم حالت دفعی دارد هم حالت رفعی دارد. شیطان رو دفع میکنه، اجازه نمیده، وسوسه ها را دفع میکنه، اجازه نمیدهد به سراغ انسان بیاد، و اگرم آمد به برکت ولایت رفع میشود و از بین میرود. این جایگاه مسئولیت اهل بیت، یعنی مسئولیت آفرینن. ما به عنوان معصوم نگاه نکنیم به اهل بیت فقط، اونها عصمت آفرینی دارن، مسئولیت آفرینن. لذا در دعای ندبه و جعلنا ممن یأخذ بحجزتهم، متشرطش این است که ما دامان اهل بیت را بگیریم، و یمکث فی ظلهم، در زیر سایه لطف و محبت اهل بیت عصمت و طهارت زندگی بکنیم و قرار بگیریم در اون چشم سار. نتیجه چه می شود؟ خدایا مرا جز به کسانی قرار بده که با مسئولیت آفرینی حضرات اهل بیت عصمت و طهارت زندگی بکنم، و اینها در چشم سار عصمت اونها زندگی کنم و به سر ببرم. و جعلته لنا عصمتن و ملازا، این نتیجه و جعلنا من یأخذ به حجزتم، شما بیا دامان اهل بیتو بگیرم، جو دور قرار گرفتی برای چی؟ شما را حفظ بکنم. و یمکث فی ظلهم، اگر قرار گرفتی، خدای منان قرار داده حضرت و جعلته لنا عصمتن و ملاذا، فریادگاه ما حضرت ولی الله العظمه، یعنی فریاداتون اونجا ببر، توسل اونجا پیدا بکن. بعد اینا میان فقط هرچه دارو و هرچه از جنبه طبیعی و مادی اینا را مطرح میکنن، ملاذا یعنی توسل دیگه، یعنی تضرع، یعنی پناه بردن به مکتب حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا، اسمتن و ملازا. حضرت ولی الله العظم اسمت آفرینه، مسئولیت آفرینه، ما را حفظ می کند. مکتب شیعم به خاطر عنایت حضرت در مسئولیت داره به سر می بره. فرمه انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک، اگر ما به شما توجه نمی کردیم، ما شما رو فراموش می کردیم، فرمودن لنزل بکم اللعوا، بلا بعد از بلا بر شما نازل می شد و استلمت کم الاعدا، دشمنان استخوانه شما رو خورد می کردن، از داخل و خارج بر علیه شیعه حرکت کردن، نفوذیات در داخل، دشمنان در خارج، ولی نتونستن شیعه را از بین ببرن و محاله، نمیتوانن. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت ولی الله الاعظم مسئولیت بخش عصمت آفرین شیعه را حفظ کرده، در فرهنگش، در سبک زندگیش، در سلامتی روحیش، در سلامتی فکری، در سلامتی جسمی. پس اهل بیت هر که بهشون وصل بشه به عصمت و به مسئولیت میرسه. اصلا مسئولیت شیعه قابل مقایسه با دیگر جوامع بشری نیست. ببینید ما مسئولیت فرهنگی داریم، کتابامون کافی، تعذیب، استبصار، ملا یحضره الفقیه، اما کتابای اونا چیه؟ بخاری، کتابشون مسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، چه دروغ بزرگی، اسمشو صحیح هم گذاشتن دو اینا، پر از خرافات و اراجیفه، اصلا مسئولیت ندارن. چرا ندارن؟ به خاطر این که در مکتب اهل بیت خودشونو قرار ندادن، وصل نشدن دو اینا. نه مسئولیت فرهنگی دارن، نه اخلاقی دارن، نه سیاسی دارن، هیچ مسئولیت. ولیکن اونی که شیعه است این مسئولیت را داره به برکت عنایت حضرت. مسئولیت آفرینی فقط و منحصرا از ناحیه اهل بیت. لذا خدای منان در قرآن کریم راش هم نشون داده، نمیخواهید شما به مسئولیت برسید، محفوظ و مسئول باشید از نفس اماره، از دست برد شیطان، از دست برد جب و جامعه، جامعی که پر از فساد و تباهی هست. نمیخواید محفوظ بمانی؟ اگر میخواید بسم الله، راشینه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. سوره مبارکه بقره به نظرم آیه 102 باشد و اینها، سوره مبارکه بقره است. و اعتصموا، بله 103، و اعتصموا به حبل الله. این حبل الله چیه؟ بعضی معنی کردن حبل الله یعنی قرآن. خب جبون حق داره سوال بکنه، اگر قرآن است، خب سنی ها دارن داد میزنن ما به قرآن معتصم شدیم، پس چرا مسئول نماندن اونها؟ جوابشون دروغ میگن، به قرآن اونا معتصم نشدن. اعتصام به قرآن یعنی چی؟ آیات توحید، آیات نبوت، آیات ولایت، آیات معاد، به همه قرآن باید اعتصام پیدا بکنن. آیا قرآن میگوید اولی و دومی امثال اونا خلیفن چنین و چنانن، یا قرآن لعنتشون میکنه و اینها؟ پس جواب اول این است، بله، و اعتصموا به حبل الله، به قرآن، به این قرآنی که اصولش یک از اصول مهم و اساسیش و اول الامر منکم و کونوا مع الصادقین. پس اونا عمل نکردن، پس اصلا اونها در کلاس اعتصام نیستن، وصل به قرآن نشدن. این جواب اول. جواب دومش این است، قرآن با ولایت یا قرآن بی ولایت؟ و اعتصموا به حبل الله با ولایت یا قرآن منهای اهل بیت؟ حبل الله اهل بیتن و حبل الله المتین و صراط مستقیم. خودشون فرمودن حبل الله ما حضرات امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستیم. اگر قرآن بگیریم قرآن با ولایت، اگر اسلام بگیریم اسلام با ولایت. حبل الله ولایت وقتی که آمد، هم قرآن تشریف داره، هم اسلام هم تشریف داره. لذا حبل الله یعنی ولایت امامان معصوم. هر کجا ولایت باشد قرآنم هست، اسلامم حضور داره. پس بنابراین ما متمسک به اهل بیت بشویم، در کلاس عصمت به سر میبریم و اینها. هدیه منع تسم بکم، یکی از نتایج بلند و زیبای اعتصام به اهل بیت، اتصال به اهل بیت هدایته، مقابل هدایت زلالته. اونی که وصل به اهل بیته، چنگ به دامان اهل بیت زده، این در مسیر هدایت، ما در مسیر هدایتیم، هدایت را اخذ کردیم، گرفتیم به دلیل همون واعتصموا به حبل الله جمیعا و به دلیل انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اونه که متمسک نشدن در زلالت و گمراهی. ما لن تزلو ولیکن دشمنان ما، مخالفان، اونه که اهل بیت را نپذیرفتن، سراغ سقیفه و بنی امیه رفتن، اونا در زلالت و گمراهی به سر میبرن. زل من فارقکم، اونه که مفارقت از اهل بیت کن، قبلا خوندیم این فراز را، اونها در زلالت و در گمراهی هن. پس هدایت منحصرن در مکتب اهل بیته. هدیه منع تسم بکن، هر که چنگ به ولایت شما زد. در کلمه اعتصام یه نکته زیبا و ظریف دیگری هم وجود داره، هم حفاظته، هم عرض کنم دفع و داره، اون دشمنان را دفع میکنه، شبهات را دفع میکنه، شیطان و نفس را دفع میکنه. نکته سوم که اینم مهم است، این است از باب افتعاله، باب افتعال مطابع باب فعله هست. اسم فعتسم، مسئولیت خواست بشم دادن، پذیرف این مسئولیت را. طرف آمد مسئولیت بهت میدم، امنیت بهت میدم، ما هم پذیرفتیم. لذا تعبیر به اعتصام، باب افتعال برای مطاوعه و پذیرشه. هدیه منع تسم بکم، آیم و تسمو به حبل الله را داره بیان میکنه و اینا، نه صرف اسمه و اینا، باید بپذیریم. آیا پذیرفتیم یا نه؟ شیعه پذیرفته این ولایت را و این امامت حضرات اهل بیت اسمت و طارت را. هدیه منع تسم بکم، جالب این است در اینجا نفرمودن یهدا، در سلمه نفهم یسلم من صدقکم. سلمه اصلا کسی که شما رو باور کرد، بدونی تمامه، این در سلامتی زندگی میکنه، استمرار داره. سلمه کسی که از شما جدا شد، زل من فارقکم، کسی که تبعیت از شما کرده وارد بهش شده و اینها. سلمه من صدقکم، فعل ماضی در این گونه موارد نقشش بر این است، یعنی دیگه تمام شده، به هدایت رسیده، هدایت شده است کسی که اعتصام به شما پیدا کرده. هدیه منع تسم بکم، هدیه جلوترم اومده، نفرمودم منع تسم بکم فقط هدیه، نه، هدیه یعنی این جواب و نتیجه زودتر آمده، میخوان قطعیت این جواب و نتیجه رو بیان بکنند و اینها. آیه‌ای که من یادداشت کردم، اون واعتصموا آل عمران آیه 103، کتاب انزلناه الیک، قرآن، کتابی که به سوی تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این نقش عصمت آفرینیه، حضرات اهل بیت ما را از ظلمات وارد شهر نور میکنن. به اذن ربهم، یعنی خدای منان بهشون چنین اجازه‌ای داده است. این اذن، یکی میگه خب اهل بیت کار میکنن، با اجازه خدا کار میکنن. گفتم ما دو جور اجازه داریم، یک اجازه است بعد العمل میخواد انجام بده، یک اجازه قبل العمل. یک اجازه داریم فاعل، فاعل موجب، مثل خورشید اجازه گرفته از خدا نورافشانی کنه، هر روز بیاد بیرون بتابد، اهل بیت مثل خورشیدن یا فاعل مختارن، خدای منان عنایت بهشون فرموده، تمام اسباب و ابزار هدایت در اختیارشون فرموده، خودتان میدانی این کارا را انجام بدید. و اینها نه این اذن بعد العمل و اذن به معنای موجب و امثال اینها، به اذن ربم یعنی خدا بهشون اجازه فرموده است، من به شما این ثروت و سرمایه بی نظیر رو دادم، اجازم داری فم نون هر جور دلتون میخواد زیاد بدید کم بدید، به چه کسی عنایت کنید به چه کسی عنایت نکنید، اینا قبلا بحثشو انجام دادیم. به اذن ربه معناش اینه، الی صراط العزیز الحمید، به سوی راه راستی که این راه سرفرازیه و راه پسندیده، یا نه العزیز الحمید خدا رو داره بیان میکنه، راه خدای شکست ناپذیر سرفراز و خدای محمود، حضراتن هدایت به این راه میکنن، اسمت آفرین و مسونیت آفرینن. این آیه سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 اولین آیه هست، بعد سوره 14 قرآن و حالا آیات دیگرم که داریم بماند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.